مهدیه پارسا.
سلام بچه ها، صبح همگی بخیر. اینجا ساعت 8 صبح و از شهر گرانادا از جنوب اسپانیا براتون گزارش رو میفرستم. ما دیروز صبح اول وقت رسیدیم اسپانیا، به شهر مالاگا جنوب اسپانیا، و دوستمون نوئلیا قرار بود به ما ملحق بشه و سفر خودمون رو شروع کنیم به سمت شمال اسپانیا. نوئلیا رو ما توی ایران میشناسیم، توی ایران بود یه مدتی و فارسی تمرین میکرد یاد بگیره، اونجا نسبتاً میتونه فارسی صحبت کنه، البته با لهجه شیرین خودش، و به هر حال اسپانیایی خیلی خوب آواز میخونه و حتی فارسی. نوئلیا با دوستش اندی که اهل انگلیسه اومده بودن دنبالمون توی فرودگاه و ماشین پدرش رو قرض گرفته بود که حالا یکی دو روزی فعلا ماشین داشته باشیم. توی فرودگاه اومدن دنبال ما و ما اومدیم داخل شهر مالاگا. خب فضا یه دفعه عوض شد، یعنی من خیلی کلا این سفر برای من چالش بزرگی بود برای پوشش لباس که چجوری با خودم کوله پشتی ببرم، و خب یه کوله پشتی تقریبا 30 لیتری هم بیشتر نمیبرم و کار سختی بود، چون روز اولم فکر کنم خاطرش رو گفتم، من توی فرودگاه فرانسه چیزی لباس تنم نبود، یه تیشرت تنم بود از ایران، و تو فرودگاه ما یه روب رو پلای هواپیما موندیم، کلی یخ کردم من. و خب تو فرانسه هوا بارونی و سرد بود، دوباره اومدیم جنوب اسپانیا هوا عجیب غریبه اینجا، یعنی فکر کنید غروب که میشه یا صبح اول وقت یه مقدار سرده، در حدی که یه لباس گرم میخواد، اما سر ظهر به شدت آفتاب داغه و اصلا با تیشرت هم نمیشه حتی تحملش کرد. و خب ادامه مسیرم احتمالا به جایی خیلی سردسیر بخوام برم و خیلی خوبیم چالش بزرگی بود برام. ما هوا بسیار گرم شد سر ظهر، رفتیم داخل شهر مالاگا، یه شهر بسیار زیبا، بسیار زیبا، تپه های کوهایی که داره و خونه های سفید ویلایی که همینجا دیده میشه، ساحل فوق العاده زیبا و درخت هایی که داره، شهر خیلی زیبا و قشنگیه. یه گشت کوچولو توی شهر مالاگا زدیم و شروع کردیم حرکت به سمت نرخا. نرخا یه شهر کوچیک دیگه است، زیبا بازم و با ساحلی، یک ساعت حدودا با مالاگا فاصله داشت و زیبایی و اهمیتی داره برای توریست ها از جنبه اینکه بهش میگن بالکن اروپا. یه صخره‌ای داره، یه در واقع تراسی داره داخل شهر که به بالکن اروپا معروفه، جنوب قاره اروپا است و شما وقتی وامیستین رو به قاره افریقا وامیستین. اینجا نرخا هم فضای بسیار زیبایی داشت، دوست داشتنی بود و من خیلی خوشم اومد داخل شهر نرخا هم. چیزی که جالبه برای من اینه که تصویری که تا الان تقریبا از اروپا داشتم یهو متفاوت شد، یعنی یه عکس هم از پنجره هواپیما گذاشتم، میبینید که متفاوته تصویر من، کاملا همه جا سرسبز، جاده ها بدون ذره رنگ خاکی، همه چی درخت و سبزه و گل بود، ولی اینجا نه، اینجا یه بافتی خیلی شبیه کشور خودمون داره. تو جاده که رانندگی میکردم خیلی جالب بود، یعنی فرض کنید یه چیزی شبیه شاید بافت استپی توی کوها و جاده ها میبینید و فضای متفاوتی رو ایجاد کرده. توی شهر نرخا توقفی کردیم، نهار خوردیم جاتون خالی، و خب چون شهر دریایی، نهارهای دریاییش خیلی معروفه. و حالا بشقابایی دارن که اسمش حالا بعدا بهتون میگم، یادم نیست، ولی خیلی از رستوران جلوش اسمی نوشتن که شما کافیه یه نوشیدنی در واقع اونجا بگیرید و ببخشید، و نوشیدنی ها که میگیرید بهتون یه بشقاب رایگان غذا در واقع میدن. نهار خوردیم اونجا و ادامه مسیر دادیم به سمت شهر گرانادا. گرانادا یه شهر کوهستانیه، هنوز من تصویر روز ازش ندیدم. ما وقتی که رسیدیم اینجا در واقع هوا تاریک شده بود، یه خونه کوچیک رو از ایر بی ام بی اینجا اجاره کرده بودیم و از قبل، و اومدیم خونه رو گرفتیم. فضا شبیه سیتی سنترهایی مثل مثلا فکر کنید داخل آذربایجان، داخل شهر سنگی تو زنگبار، یه مثلا براتون مثال بزنم، کوچه های خیلی باریک و خونه های خیلی خوشگل سفید رنگ، سرپایینی سربالایی های زیاد که با ماشین دیگه داخلشون خیلی نمیشه رفت، چیزی که البته من شب از این شهر دیدم. هنوز ساعت الان 8 صبح و تازه میخوایم بریم بیرون، هنوز تصویری از روز در واقع گرانادا من ندیدم. اما شهر بسیار توریستیه به دلیل میگم بافت کوهستانی که داره، 1 ساعت از ساحل فاصله داره و نسبتا شهر ارزونیه. امروز رو کامل توی گرانادا میمونیم و شب دوباره تو همین خونه که گرفتیم میمونیم، و فردا ادامه مسیر میدیم احتمالا به سمت شهر آلمریا. من متاسفانه گوشیم کابلش رو اینجا گم کردم و گوشیم خاموش شده، یه سری عکس تو گوشیه و اپلیکیشنی که حالا انتقال میدم عکس رو به موبایلم و خالی میکنم. امروز باید برم دنبال کابل گوشی بگردم تا یه سری عکس رو زنده کنم از توی گوشیم براتون بفرستم، و گزارش هم حالا سعی کنم با کیفیت بهتری با گوشیم براتون ارسال بکنم. بازم ممنون از همتون، فعلا روز خوش.
سلام، شب همگیتون بخیر. مرسی بچه از پیغامای خیلی پرمحبتتون، لطف دارید من میفرستین، و اگر سوالی میکنید گهگاه ممکنه جا بمونه اون وسط، ببخشید توی سفرم و خب یه مقدار سرم شلوغ. امروز که اصلا کلا گوشی موبایل نداشتم، چون شارژرمو جا گذاشتم و هیچ کابلی هم براش پیدا نمیشد، به سختی تونستم روز تعطیلی یه کابل براش پیدا کنم و تازه شارژش کردم. خب ما امروز رو توی گرانادا بودیم. گرانادا به زبان اسپانیایی یا مفهوم شهرش و معنیش انار هستش. نماد این شهر اناره و تقریبا همه جا میشه دیدش، از روی نرده ها، مجسمه سردر مغازه ها، توی سوغاتی ها، همه جا یه ردی از انار وجود داره. شهر تاریخی، شهر یکی از شهرهای مهم جنوبی جنوب اسپانیا و توریستی، و مرکز یه جورایی شاید موسیقی و هیپی های اسپانیا. خب اروپا، توی اروپا، توی اسپانیا بیشتر از شاید کشور دیگه ما هیپی داریم، آدمایی که با متد زندگی و تفکر خاص خودشون دارن، حالا بحثش مفصله، و با هیچ تقریبا زندگی میکنن، گذران زندگی دارن، اهمیت خیلی به مادیات، اصلا به مادیات نمیدن و سبک خودشون رو دارن. این هیپی ها حالا کولیوار زندگی میکنن، خب توی گرانادا خیلی زیاد ترن. ما امروز صبح یه حاشیه کوه های اطراف رو پیاده روی 2-3 ساعته کردیم، و جالبه که این البته این قضیه توی جنوب اسپانیا کلا زیاده، اما این شهر گویا بیشتر از جاهای دیگه، توی کوه غارهایی کندن خیلی از اینا. حالا بعضیا به ندرت فقیرن، ولی ماورا کلی هیپیایی هستند که دوست دارن اینجوری زندگی کنن. توی کوه یه غارهایی کندن و همونجا هم زندگی میکنن، یعنی دقیقاً دهانه این غار نگاه میکردی یه شبیه وان گذاشته بودن 4 تا نیمکت که شبا اونجا آتیش روشن کنن دور هم دیگه و ساز بزنن و بخونن، و این متد زندگی در واقع ایناست. یه جورایی پایتخت این هیپیا توی اسپانیا گراناداست. شهر تاریخی با داستان‌ها و بک‌گراند خیلی عجیب غریب و مفصل. توی شهر که قدم میزنید فضای یه شهر عربی میبینید و این یه مقدار سوال برانگیزه که چرا. شما توی سوغاتی ها میبینید، توی رستوران ها میبینید، توی پوشاک و نمیدونم صنایع دستی اینجا میبینید. خب گرانادا نزدیک 500 سال پیش پادشاه اسپانیا که شروع میکنه با مسلمون ها جنگیدن و جنگی در میگیره و تصمیم میگیره که مسلمون ها رو از این کشور بیرون بکنه، گرانادا آخرین شهری بوده که میتونن در واقع درگیری داشتن با مسلمون ها و مسلمون ها از این شهر بیرون میرن. شهر کوهستانی بوده و خب تاکتیک های نظامی خیلی خوبی هم مسلمان ها پیاده می کردن و اینجا مسلط بودن و کار خیلی سختی بوده در واقع مبارزه و شکست دادن اونها، و آخرین شهری که مسلمان ها از اسپانیا خارج میشن گرانادا بوده. نماد خیلی و یادبود خیلی بزرگی برای این اتفاق و مسلمون ها خب کاخیه که تقریبا از همه جای شهر وقتی شما شهر کوهستانی وقتی ارتفاع میگیرید میبینید، کاخ الحمرا، قصر الحمرا، یه قصری بوده که مسلمون ها توش اونجا در واقع مقرشون بوده و بسیار زیباست و بزرگ ویو بسیار زیبایی داره. ما غروب شهر رو رفتیم روی تپه‌های اطراف شهر، همون جایی که میگم خیلی از هیپی‌ها هستن زندگی میکنن، همونجا ساز میزنن و هر روز شاید کار واجب براشون رفتن به اونجا و تماشای غروب. ما اونجا بودیم و ویوی این کاخ فوق‌العاده است، این کاخ منظره فوق‌العاده‌ای داره، توش هنوز نرفتیم راستش امروز، اما از بیرون فعلا دیدیم و لذت بردیم. داستانش هم به این صورتی که بعد از یه داستان حالا جالبی هم داره، بعد از این که از این کاخ در واقع ببخشید من بابت سر و صدا هم عذرخواهی میکنم، چون توی خیابونم داریم میریم برای دیدن رقص فلامینکوی معروف اسپانیایی. الان من گفتم خب گزارشو قبلش پر کنم. این داستان این کاخ به این صورت، بعد از این که مسلمون ها از این شهر خارج میشن این کاخ به صورت حالا نیمه مخروبه باقی میمونه و میشه مقر آدم های بی خانمان که اونجا زندگی میکردن و عملا یه خرابه میشه. تا اینکه نزدیک فکر میکنم 200 سال پیش اون داستان حالا مسلمان ها حلوش جنگ مسلمان ها حلو 500 سال پیش بوده تقریبا، من عددا رو مطمئن نیستم و کل حالا کلیات رو فقط میگم، ولی نزدیک به 200 سال پیش یه مسافر و جهانگرد انگلیسی میاد داخل این کاخ، میاد سفر میکنه و اینجا و میره داخل این کاخ زندگی میکنه. شروع میکنه توی اون کاخ میبینه یه خرابه است، شروع میکنه اونجا زندگی کردن و کتابی مینویسه از این کاخ که کم کم اون کتاب مشهور میشه و اصلا دلیلی میشه برای معروف شدن الحمرا و شهر گرانادا، که الان اون کتاب فروش میره، عکسای اون کاخ و خود اون کاخ که یکی از مهمترین دلیل در واقع جهانگردا هستش که سفر میکنن به این شهر گرانادا. فضای قدیمی شهر که کاملا مثل سیتی سنترهای قدیمی، پله‌ای، کوچه های بسیار باریک و بسیار فضای دوست داشتنی داره، اما قسمت مدرن شهر خب نه، روزمره و متفاوت. چیزی هم که جالبه میگم اون غارهایی هستش که اطراف شهر، توی تپه‌های اطراف شهر خیلی از کولیا و به قول خودشون حال جیپسی ها و هیپی هایی که زندگی میکنن زندگی جالبی دارن. برای من خیلی جالب بود شرایط زندگی که داشتن و غروبی که رفتیم در کنار اونها بودیم و تماشا کردیم. امروز رو ما اینجوری توی گرانادا گذروندیم، الانم جاتون خالی داریم میریم برای دیدن این رقص فلامینکو و تا فکر میکنم یه چند دقیقه دیگه برنامه شروع میشه، ما بریم ببینیم اینجا به چه صورت هست و چه خبره، تا اینکه من آخر شب شاید یه سری عکس اضافه کنم به گزارشم چون الان ندارم، و تا بگیم که فردا چه خواهد شد و ما ادامه سفرمون در اسپانیا رو چه کار خواهیم کرد. شب همتون بخیر، فعلا خداحافظ. سلام بچه ها، شب همگی بخیر، امیدوارم که حالا همتون خوب باشه. همجور که همه میدونید اتفاقات خیلی تلخی افتاد توی غرب کشور و این اتفاقات وقتی که دورین از وطن خیلی سختتر میشه شنیدنش و تحملش. من نمیدونم چرا، ولی وقتی که احساس میکنید شما از کشورتون دورین، کوچکترین اتفاق خیلی 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 شما رو آزرده و ناراحت میکنه. دیروز خیلی راستش حوصله‌ای نداشتم برای گزارش، اما توی موقعیت خب همه مردم ما خدا رو شکر همه دست به دست هم میدن و سعی میکنن اطلاع رسانی بکنن، سعی میکنن تا جایی که میشه کمک بکنن و نمیدونم خوب یا بدش من نمیدونم، و اخبار بد رو به اندازه کافی به اطلاع همه میرسونن. توی موقعیت من فکر میکنم ما به غیر از اون احتیاج به آرامش هم داریم، احتیاج به امید هم داریم برای آینده و برای بازسازی و ترمیم این زخم هایی که خورده میشه. به هر حال من امیدوارم گزارش سفر من و عکسایی که شروع میکنم و از امشب مجدد میدم در کنار همه اون اتفاقات تلخ یه آرامش خاطر و یه استراحت کوچیکی برای ذهنمون باشه. به همه خانواده‌هاشون تسلیت میگم و از همون از این خیلی مهمتر، از این تسلیت‌ها خیلی مهمتر، آرزوی اینه که برای بچه‌ها و برای آینده‌شون هر چه زودتر بازسازی و ترمیم و آینده‌شون ساخته بشه. گزارشم رو دارم از سن خوزه میدم، از یه شهر خیلی خیلی کوچیک توی جنوب. تا اونجا که یادمه من از گرانادا گزارش دادم بهتون و شبی که میخواستیم بریم نمایش یا همون رقص معروف فلامینکو رو ببینیم اینجا، خب یه مثل رستوران خیلی خیلی کوچیک بنزی 10-15 تا آدم اونجا بودن و ما رفتیم نمایش زیباشون رو دیدیم. فوق‌العاده است، خیلی قابل وصف نیست من بخوام بگم، باید ببینید که این فرهنگ و هنرشون رو چجوری حفظ میکنن و کلن مردم بسیار شادین و پر انرژی. و همونجور که تو اون گزارش هم گفتم گرانادا یه مرکز موسیقی اصلا، یعنی مردم مهد موسیقیه براشون، کلن اسپانیایی هستن، یعنی هر جو که میبینید ردی از ساز هست، ردی از رقصیدنشون هست و آوازشون. ما اون شب رو توی یه آپارتمانی که گرفته بودیم توی گرانادا اونجا موندیم و فردا صبح راهی شدیم به سمت شهر آلمریا، شهری که نوئلیا زندگی میکنه و محل زندگیشه. راه افتادیم به سمت شهر آلمریا و توی راه یه جا واستادیم، اول فکر کنم لربیتا یه همچین چیزی بود، واستادیم اونجا صبحونه خوردیم و جالبه صبحونهشون هم یه صبحونه سنتی که دارن همشون یه شبیه آب گوجه است، فرض کنید ربی که هنوز البته پخته نشده توی کاسه میارن و رو نون توست و نون باگت این آب گوجه رو میذارن با پنیر، یه صبحونه خیلی سنتیه در واقع مردم اسپانیاست. ما اومدیم ظهر رسیدیم به آلمریا، شهری ساحلی و خونه نوئلیا فکر می‌کنم کمتر از 30-40 قدم از ساحل فاصله داره. یه آپارتمان خیلی کوچیک بهینه‌سازی شده کاملا برای فضا که از فضا بهترین استفاده در واقع شده تو این آپارتمان و اونجا زندگی می‌کنه چند سالیه. توی راه که می اومدیم خیلی به ما گفتش که دلش تنگ شده برای غذاهای ایرانی و ما هم تصمیم گرفتیم که براش تا جایی که میشه موادی میتونیم تهیه بکنیم براش قیمه درست کنیم. خب خیلی اولین چیزی و سخت‌ترین چیزی که ما قبلا هم تجربهش داشتیم توی اتریش، می‌خواستیم یه بار قیمه درست کنیم، پیدا نمیشه لپس. معمولا همه چیزا پیدا میشه، لیمو خوش رو میشه به جاش لیموی تازه استفاده کرد، ولی لپه سخت پیدا میشه که اصلا اینجا کلا پیدا نشد. به جاش یه نوع لوبیا سفید ما پیدا کردیم توش ریختیم و جاتون خالی قیمه خیلی خوشمزه ای هم شد، البته با برنج اینا که یه مقدار فرق داره با برنج ما، ولی خب قیمه خوشمزه ای شد و برای نوئلیا یه سری یادآور خاطره بود و برای اندی دوست انگلیسیمون که خب اولین بار بود تجربه میکرد و اعتراف میکرد که خوشش اومده، حالا نمیدونم راست دروغش، ولی برای اونم خوشایند بود. تا ساعت حدوداً 5 بعد از ظهر که رفتیم بیرون یه چای خوردیم و نوئلیا برامون یه ذره ساز زد و آواز فارسی خوند و اسپانیایی لذت بردیم، ساعت حدود 5 بعد از ظهر اندی پرواز داشت، بعد برمیگشت، میخواست بره لندن و بعد برمیگشت در واقع به لندن. ما رفتیم اونو راهی کردیم توی فرودگاه، یه فرودگاه خیلی کوچیکی داره آلمریا، و از اونجا رفت به سمت مادرید که بعدش هم بره به سمت لندن. هوا دیگه تاریک شده بود، فکر میکنم 8 شب بود، ما تصمیم گرفتیم که بریم به سمت یه روستا، حالا یا شهر خیلی خیلی کوچیک به اسم اولولا دل ریو ماکایل، که به اسم ماکایل میشناسنش، شهری که پدر مادر نولیا زندگی میکنن و خودش اونجا به دنیا اومده، تا 17 سالگی اونجا بوده و قرار بود که بریم شب پیش پدر مادرش بمونیم. خیلی منتظر بودن و ما هم بی‌صبرانه منتظر بودیم که پدر مادرش رو در واقع ببینیم. چیزی که یادم رفت از روز قبل بگم اینه که کلان از این مسیر و این محدوده اسپانیا، شما اگر با گوگل ارث نگاه بکنید از بالا، چیزی که میبینید یه سری صفحات سفید رنگه که اصلا معروف به پلاستیک سی یا دریای پلاستیکی، و اینکه آیا این چیه؟ به اندازه وسعتی که بچه ها چشم کار میکنه و دریا میبینید شما اینجا، شاید چندین برابر اون که اصلا میگم با چشم قابل دیدن نیست وسعت این در واقع پلاستیک هایی که میبینید. اینا گلخونه های پلاستیکی هن و تقریبا فکر میکنم چیزی که حالا شنیدم اینه که بالای 90% سبزیجات و میوه اروپا رو این منطقه از اسپانیا تولید میکنه. یعنی شما تقریبا هر جا هر مارکتی میوهی ببینید توی اروپا قطعا از اسپانیا اومده به احتمال خیلی خیلی زیاد، و تقریبا همه اون هم توی این منطقه تولید میشه. اصلا میگم از نظر ابعاد وصف ناپذیره حجم انبوهی که گلخونه هایی که وجود داره توی این منطقه، و تمام جاده ساعت ها رانندگی کنید این گلخونه ها دیده میشه و اولا میوه و سبزیجات اروپا در واقع اینجا تولید میشه. ما ساعت حدودا 9 شب بود که رسیدیم به ماکایل، شهر یا یه چیز بین شهر روستای نوئلیا و خونه پدر مادرش. همجور که وصف کرده بود پدرش یه آدم که به ظاهر جدیه ولی وخمو و شاید ترسناک، ولی لبخند ریزی داشت و خیلی خیلی مهربون، و لبخندش یه لحظه اون لبخند کوچولو یه لحظه از رو لبش کنار نمی رفت و تقریبا هیچ کلمه حتی هلو هاواریو هم بلد نبودن انگلیسی، و ما هم اسپانیایی بلد نیستیم که بخوایم رد و بدل کنیم. نوالی هم دیگه به قول خودش حوصله‌اش سر رفته بود و اصلا کاری نداشت که برای ما ترجمه بکنه، گوشته بود به عهده خودمون و سرگرمی ما بود با پدر مادرش که با هم دیگه صحبت بکنیم، و رابطه عاطفی خیلی خوبی هم همون لحظه اول برقرار شد، چیزی که مطمئن بودیم. یعنی اون از ما تشکر میکرد به خاطر حالا دوستی که با نوالیا داشتیم توی ایران، و میگفت مراقبتی که ازش میکردیم، و برای ما هم خیلی خوشایند بود این حس. مثل خونه خودمون بود کاملا، یه اتاق در اختیار ما گذاشتن و شام سنتی مفصلی 7-8 نوع مختلف شامی که پخته بودن و جالب بود. حالا یکی از جالب ترین چیزایی بود که سیب زمینی، مثل سیب زمینی کبابی خودمون، مثل اینکه وعده، یعنی پای ثابت سفره هاشونه و همیشه کنار غذاهاشون هست، خیلی جالب بود. مادرش این شهر، اینو بگم اول بهتون، این شهر یا روستا رکورددار گینسه توی پیاده روی و ساختمون های سنگ مرمر، برای اینکه یکی از بزرگترین معادن سنگ مرمر هست گویا، و تمام رد و نش از این هاونای سنگی که ما توش زعفران چیز میکنیم، درست میکنیم، اینجوری له میکنیم، نماد این شهر، اصلا میدونای شهر از این هاونای در واقع سنگی هن، و تمام پیاده رو و ساختمونای شهر یا روستا عملا سنگ مرمره و رکورددار گینس هستن. موزه‌ای دارن برای سنگ مرمر که از قدیم اینجا چجوری معدن سنگ مرمر بوده. پدرش توی کارخونه سنگ معدن مکانیک در واقع دستگاه های ماشینالات، مادرش زمانی توی اینا کارخونه ها کار میکرده. و صبح اول وقت ما از خونه شب موندیم اونجا، صبح اول وقت که میخواستیم بیایم بیرون رفتیم با مادرش دیدن یکی از این کارخونه ها، و از نزدیک حالا کارخونه سنگ مرمر رو دیدیم و مراحلی که آماده میشد در واقع سنگا، و جالب بود که سنگای از ایران هم داشتن که اونجا خریداری شده بود و از اونجا تولید میشد قطعات حالا مختلف سنگی برای ساختمون و ارسال میشد کشورهای جاهای مختلف دنیا. ما تا قبل از ظهر تقریبا اونجا بودیم و ظهر خدافظی کردیم از پدر مادرش و راه افتادیم به سمت سن خوزه. توی راه ما از منطقه رد شدیم به اسم تبرناس. تبرناس کلن فضای این منطقه از اسپانیا که حداقل ما فعلا از جنوب شروع کردیم و داریم میبینیم، بافت خیلی شبیه بافت ایران خودمونه، بافت گیاهی به غیر از کاکتوس های خیلی بزرگی که وجود داره. و جالبه که بدونید تبرناس یه مینی هالیووده، یا به قول خودشون تابلویی که اینجا دارن یه تگزاس هالیووده، و اکثر فیلم های مهم وسترن دنیا اینجا فیلم برداری میشه. یه شهرک سینمایی مخروبن بین راه رفتیم که فوق العاده جالب بود، و جالب ترین که بگم بهتون که لوکیشن فیلم خوب بد زشت، فیلم خیلی خیلی معروف وسترن، فیلم ایندیانا جونز و خیلی از فیلم های معروف دنیا دقیقا توی این منطقه است، به خاطر بافت خاص پوشش گیاهی که داره، منطقه بکریه، و خب قیمت قطعا برای مراحل در واقع فیلم برداری اینا خیلی ارزون تر از امریکا، به خاطر همین یه موقعیت مناسبی داره از این بابت، و خیلی جالب بود برای من این قضیه. توی سن خوزه که اومدیم از اون قضیه جالب تر بود، ساحلی اومدیم توی جنوب سن خوزه، یه نشنال پارک که یکی از اپیزودهای گیم آف ترونز اونجا بازی کردن، و کلن جالبه که یه ارتباط خیلی خاص و عجیبی با هالیوود و سینما داره این منطقه. الان تو سن خوزه ایم، ساحلای بسیار زیبا و بکری داره، هوا داره غروب میشه، و ما هم پلن داریم که امشب حرکت کنیم بریم به سمت شمال، دیگه اینجا نمونیم. این مدت ماشین پدر نوالیا دستمون بود، من رانندگی میکردم و تا امشب ماشین داشتیم، اما ماشین رو دیگه امشب در واقع حالا یه جوری تحویل میدیم، یه جایی باید پارک کنیم و حرکت کنیم به سمت شمال. تا اینجا برای من فوق‌العاده بود اسپانیا، و واقعا لذت بردم از این طبیعت بکر و خاصی که اینجا داشت. خیلی شباهت‌های زیادی از بعضی جهات به فرهنگ و زندگی خودمون داره، حالا جلوتر سعی میکنم بهش اشاره بکنم. داریم الان برمیگردیم خونه، وسیله‌هامون رو برداریم و عازمیم به سمت شمال. اینکه کجا میریم، چه جوری میریم و به چه شهری میرسیم خودم خیلی هنوز دقیق نمیدونم، دارم روش فکر میکنم، و بماند برای روز آینده که بگم کجا میریم و گزارش فردامون از کجا خواهد بود. خیلی خیلی ممنون از همتون، شاد باشین، روز خوش، خداحافظ. سلام بچه ها، شب همگی بخیر، امیدوارم هر جا که هستین در کنار خانواده و یا تنها شاد و سلامت باشین. من گزارشم رو الان از توی جاده از توی ماشین دارم میدم. راستشو بخواین هنوز سخته، یه مقدار دل دماغم کمه برای گزارش، ببخشید از این بابت. خیلی با خودم چالش دارم، هر موقع میخوام عکس گزارشی بذارم توی اینستاگرام حتی تقریبا هیچی نذاشتم از دیروز، با اینکه دوست ندارم اصلا اینجوری باشه، یعنی برعکس بعضی از نظراتی که دوستان میدن من اصلا دوست ندارم اینجوری باشه، دوست دارم گزارش سفرم مثل قبل ادامه پیدا کنه، چون اعتقادم اینه که کاری که دست من برمیاد الان و دور از وطن اینه که حداقل برای شماها که میتونم اونجا درگیرین و میبینید صحنه هایی و کمک میکنید، پیغام رسانی میکنید، حالا به هر نحوی و هر چیزی، حداقل برای شما یه استراحت خاطره کوچیکی باشه. ولی مقدار سخت، ببخشید، سعی میکنم به روال عادی برگرده یه مقدار کارم و گزارش سفرم. میگم بنزین کافی راستش هست، اخبار از جاهای مختلف و اطلاع رسانی ها. من دوست ندارم که من هم بازگو کننده خبر بد باشم و این، و دوست دارم حداقل میگم یک کمک حال کوچیکی برای ذهن شما ها باشه. بگذاریم، ما دیشب کلن که تصمیم داشتم که خط ساحلی رو از سمت آلمریا که هستیم، اگر تو نقشه نگاه کنید، تصمیم داشتیم که بیایم بالا به سمت شمال تا برسیم به بارسلونا. یعنی اصلا تصمیم نداشتم به سمت مرکز اسپانیا بیام و یا مادرید. از طرفی خیلی علاقه داشتم که شهر سن سباستیان رو ببینم توی شمال اسپانیا، و حالا خیلی چالش بود برام که توی این تایم محدود چند روزی که باقی مونده چه کار باید بکنیم. در نهایت حالا با مشورتی که با دوستمون داشتیم تصمیم گرفتیم که اون خط ساحلی رو رها کنیم و بریم به سمت سن سباستیان. دو تا خوبی داشت. اول اینکه یه دوست دیگه اونجا، دوست جدیدی که ما نمیشناسیمش البته، ولی ما رو دعوت کرده، دوستی که قبلا ایران اومده و ما رو دعوت کرده، خیلی دوست داره که ما به عنوان ایرانی، کسی که حالا دو بار ایران هم اومده، خیلی علاقه داره به سفر و ما رو دعوت کرده بود رسما که من خیلی دوست دارم ببینم دوستا بیان اینجا تو سن سباستیان. اولی خوبیش این بود که این دوست رو اونجا ببینیم و یه دوست جدید پیدا کنیم. دومیش هم این بود که هرچند کوتاه ولی میتونستیم یه توقف توی مادرید داشته باشیم. خب برای ما که نوع و سبک سفرمون مشخصه به چی علاقه داریم و چی دنبال میکنیم، شهرهای بزرگ شاید خیلی جذابیتی نداشته باشن، اما خب به هر حال مادرید و سالها برای من نوستالژی که ازش شنیدم، دیدم و خوندم، و به هر حال دیدنش خالی از لطف نیست، هرچند خیلی کوتاه. ما دیشب شبونه آخر ساعت درمان 12:30 نصف شب، نیمه شب، یه اتوبوس بلیت خریدیم به سمت مادرید. از آلمریا بلیت اتوبوسمون ارزون ترین حال وسیله نقلیه بود، تقریبا چک کردیم فکر کنم دور و بر 30 یورو نفری، 150,000 تومان نفری بلیت بود برای مسافت مثلا فرض کنید 5 ساعته. یعنی ما 12:30 شب را افتادیم، دور و بر 6 صبح حدودا توی مادرید بودیم. خب صبح اول وقت رسیدیم مادرید هوا خیلی سرده، چون ارتفاع میاد، یعنی به سمت شمال داریم میایم، هوا کلا داره سرد میشه و صبح خیلی زودم بود، خیلی سرد بود اول صبح. به حال برنامه که ریختیم این بود که کولای بزرگمون رو بسپریم به این حالا صندوق های امانتی که توی ترمینال هست، و حتی یه ترمینال دیگه که حالا قصد داشتیم بعدا ازش خارج بشیم از مادرید بذاریم اونجا و به هر حال تا عصر توی شهر بچرخیم. وقتی که بخواین تایم خیلی کمی رو توی شهر باشین و در واقع عجله ای فقط اونجا رد بشین و اونجا بگذرونین، شاید بهترین گزینه فیری تور یا سیتی تور هایی هستش که داخل شهر وجود داره و میشه ازش استفاده کرد. من خودم خیلی اعتقادی بهش ندارم، معمولا کم استفاده میکنم، مگر اینکه میگم قرار باشه یه تایم خیلی کوچیکی توی شهر باشیم و سریع از اونجا رد شیم بریم. در این صورت خیلی میتونه مفید باشه و یه چکیده خیلی مهم و حالا خوبی، اطلاعات خیلی خوبی از اون شهر به شما بده. سیستم هم به این صورته که حالا یا آنلاین میتونید بوک کنید یا اینکه نه صرفا کافیه به مرکز اصلی شهر، میدونه اصلی شهر برید. البته چیزی که ما تو ایران هنوز نداریم، با اینکه پتانسیلش رو خیلی زیاد داریم، ولی و با توجه به رشدی که حالا توریست داره توی ایران، به زودی میتونیم شاهدش باشیم و میتونه ایده ای باشه برای دوستانی که علاقه‌مند هستن دنبالش کنن. توی مرکز شهر کافی برید، اونجا حالا آدمایی میبینید که یه تابلوی کارتی چیزی گردنشونه یا تابلوی دست گرفتن یا یه چتری با حالا لوگو و عنوان تور گاید یا سیتی تور یا فری تور دست گرفتن. هزینه این تورها نداره، یعنی شما چیزی نباید پرداخت کنید بابت این. جمع میشین یه تعداد 5-6 یا گروه های بزرگ 10-20 نفره دور اون لیدر جمع میشن و یه تور دو سه ساعته پیاده توی مراکز مهم مرکز شهر در واقع میذاره، قدم میزنید و توضیح میده بهتون. هزینه بابت این پرداخت لازم نیست بکنید، مگر اینکه در نهایت هر چقدر که دلتون میخواد به عنوان انعام به این در واقع لیدر پرداخت کنید، که خب وقتی که بخوای در نهایت در نظر بگیری رقم زیادی خیلی پرداخت نکردی، 5 یورو 10 یورو 20 یورو بسته به پولی که کسی بخواد بده میتونید انعام بدید، ولی خب برای اون تور لیدر اگه یه گروه بزرگی دور و برش باشه یه رقم قابل توجهی میشه. ما نزدیک 10 12 نفر شدیم با یه تور لیدر، یه خانومی بود که اهل چک بود و 5 6 سال بود که ازدواج کرده بود اونجا و توی مادرید زندگی میکرد، خیلی علاقه داشت به مادرید و با انرژی و عرق خیلی زیادی از مادرید میگفت و توضیح میداد. ما یه دو سه ساعتی رو باهاش چرخیدیم، خب از تاریخ مادرید خیلی شنیدیم، از پادشاه‌های مختلفی که اومدن، از صحنه‌های جنگ و مقاومت‌هایی که داشته، اتفاقات مهم سیاسی که داشته، میدونای اصلی شهر، کلیسا، نمیدونم کلیسای جامعشون که نسبتا جدید بود، 100 سال طول کشته بود تا بسازنش و 30 40 سال پیش افتتاح شده بود، از دروازه خورشیدش که میدون معروفیه و صحنه جنگ های زیادی با ناپلئون بوده، مقاومت های بوده علیهش و جای مختلف. حالا خیلی ریزش رو حتما همه خوندن، جای دیدنی شهر مادرید رو. چیزایی که نکته های جالبی که حالا برای من بود و شاید جالب باشه بخوام بگم، یکی دو تا نکته ریز جالب بود برای خودم، جذاب بود. یکی پلاک هایی بود که کف زمین جلوی در مغازه های قدیمی بود، پلاک های خیلی قدیمی که نشون دهنده قدمت اون مغازه بود و مغازه های خیلی قدیمی و به قول خودمون با اصل و نسب این پلاک ها رو جلوی در داشتن. یه نقاشی بود معمولا از تصویر شغل که اون آدم مغازه داشته و نشون میداد که سالهای سال این مغازه در واقع چه کاری و چه پیشه یا دنبال میکرده و بسیار دیدنی بود از این بابت. بعضی از مغازه‌های خیلی قدیمی، میدونی که توی همون دروازه آفتاب معروفه ترجمهش، میدونی که یک ساعت بزرگ داره و برایشون توی سال نو خیلی جذابه و مهم، لحظات آخره در واقع سال رو به قول خودمون چند لحظه قبل از سال نو رو اونجا جمع میشن، یه ساعت خیلی بزرگه، به اون ساعت نگاه میکنن و 12 ثانیه آخر سال رو با هر تیک عقربه ثانیه اون ساعت یه دونه حبه انگور میخورن، یعنی 12 ثانیه آخر سال 12 عدد حبه انگور به عنوان نشان سلامتی برای سال آینده. جالب بود. حالا از فرهنگشون میگفت، یه فرهنگ حالا به قول خودشون دوست نداشتنی دارن، نسل حداقل قدیمشون هم اینه که توی بارها اگر زیر پا رو نگاه کنید، پای این کانتر رو نگاه کنید، پر از دستمال کاغذی، مخصوصا میگم آدمای با سن حالا بالاتر، جز فرهنگشونه که وقتی غذایی میخورن یا هر چیزی دستمال همون زیر پا یه کوهی از دستمال کاغذی درست میشه میندازن اونجا، یه جورایی از فرهنگ قدیمشون بوده و هنوز مونده. نکته ریز حالا جالبی بود که میشد دید و یکی از جذابترین بخشا برای خودم رستوران بسیار قدیمی بود که رکورددار گینس به عنوان قدیمی ترین رستوران دنیا، البته نه رستورانی، نه قدیمی ترین رستورانی که باز شده باشه، رستورانی قبل تر از این هم ما داریم توی دنیا، اما رستورانی که باز شده و تا به امروز به کار خودش ادامه داده، این رستوران قدیمی ترین رستوران دنیاست و رکورددار گینس. فضای داخلش فوق العاده دوست داشتنی بود، من یه عکس گذاشتم توی گروه و گفتم که عکساشو میذارم، سعی میکنم عکسای داخلشو امشب بذارم، پر از امضای پادشاه‌های مختلفی که اونجا رفته بودن دیده بودن و خب دوست داشتنی ترین امضایی که اونجا بود و لوح از طرف چارلز دیکنز بوده که لوحی رو تقدیم رستوران کرده بود، زیر زمینش و شراب‌های خیلی قدیمی که اونجا نگهداری می‌شد فوق العاده دیدنی و جذاب بود و برای من خوشایند بود که حالا اهل خورد و خوراکی هم و شکم پرستم، یه ذره دوست دارم رستوران برام جذاب کنن توی مقوله گردشگری، جای جذابی بود. ما با گشتی که امروز چند ساعت زدیم عملا هایلایت های مهم مادرید رو دیدیم و راه افتادیم امشب که الان در حال حاضر توی ماشین هستیم و من دارم براتون صحبت میکنم به سمت شمال اسپانیا، سان سباستیان. یعنی عملا از جنوب اسپانیا، جنوبی ترین نقطه اسپانیا، داریم میریم به شمالی ترین نقطه اسپانیا. الان داریم با ماشین شخصی یه نفر میریم، از سیستم کار شیرینگ استفاده کردیم. قبلا من توی سمینارهای سفرهای ارزانی که داشتم راجبش توضیح دادم، سیستمی که شما توی وبسایت‌های مختلف میتونید تقاضا بدید که ما فلان ساعت می‌خوایم این مسافت رو بین دو تا شهر بریم، و معمولا کسی که بخواد این مسافت رو بره و ماشینش خالی باشه اجازه میده که شما از ماشینش، یعنی باهاش هم سفر بشین و یه هزینه‌ای بهش پرداخت کنید. البته که هزینه کمی نیست، به حال توی اروپا هر کوچکترین هزینه هم هزینه زیادیه برای ما، ولی خب از همه سیستم های حمل و نقل شهری در واقع ارزون تر میشه. معروف ترین سایت این کار بلا بلا کار هست که توی اروپا خیلی فعاله و ما چک کردیم، خب یه آقایی سه تا صندلی خالی داشت، گفت میرم و برای مسافت مادرید تا سان سباستیان که نزدیک 400-450 کیلومتره، خب ارزون ترین چیزی که وجود داره اتوبوس دوربر 35-6 یوروه، بلا بلا کار نفر 20 خورده یورو ما در واقع پرداخت کردیم که همسفر این آقا بشیم. آدم بسیار دوست داشتنیه، یک کلمه انگلیسی هم بلد نیست، نوئلیا مترجم ماست و نوئلیا که خواب بود عملا ما نمیتونستیم، میخواستیم باشه ارتباط بگیریم ولی عملا نمیتونستیم ارتباط بگیریم، ولی بسیار دوست داشتنیه. الان توی جاده ایم، فکر کنم تا یکی دو ساعت دیگه، یه ساعت دیگه میرسیم به سان سباستیان. این گزارش امروز من بود، فردا گزارشم از سان سباستیان میفرستم براتون. سعی میکنم از امروز عکسایی رو اتش بکنم توی کانال و امیدوارم که دوست داشته باشین. مرسی از پیگیری هایی که میکنید، دنبال میکنید سفر رو، امیدوارم که برای شما خوشایند باشه این گزارش های من. شب همگی بخیر، خداحافظ. سلام بچه ها، شبتون بخیر، امیدوارم که خوب و خوش باشین هر جا هستین. من گزارش الان رو از شهر بارسلون دارم میدم. دیشب بازم ببخشید خیلی تو راه بودیم و تکاپو، البته دیشب تو راه نبودیم ولی این ور اون ور فرصت نشد گزارش آماده کنم. ما پری روز خب شهر مادرید و جاهای مهمش رو یه سیتی تور گرفتیم، بهتون گفتم، و گشتی زدیم که خیلی دوست داشتنی بود. حالا با اینکه شهرهای بزرگ شاید خیلی ها بخواد گفتی خود اسپانیایی ها قشنگ نیست و یا برای من که اهل موزه و شهرگردی نیستم خیلی، ولی دوست داشتنی بود و من خیلی دوست داشتم شهر مادرید و خب کلن علاقه دیرینه از نوجوانی به اسپانیا داشتم و برام دوست داشتنی بود. ما آخر شب تقریبا عصر راه افتادیم، یه 4-5 ساعتی راه داشتیم تا شهر سان سباستیان. این شهر رو راستش اصلا جزو برنامه‌مون نبود، ما می‌خواستیم که بیایم دو روز و نیم سه روز توی بارسلون باشیم، ولی سان سباستیان خب خیلی زیباست، معروف، یکی از معروف‌ترین سواحل اروپا رو داره بدون شک و بسیار معروفه به خاطر امواج بسیار شدید دریاش. البته باید آب و هوا هم یاری کنه که صحنه‌های فوق‌العاده عجیبی از موج‌های بسیار بلند ببینید که چند ده متر به هوا میره لب ساحل و یکی از جاذبه‌های دیدنی اینجاست. یه دلیل خب دیدنی های طبیعی این شهر زیبا بود، یه دلیلم دعوت یه دوستی بود که دوبار اومده بود ایران، یه خانومی به اسم اوا که عاشق سفر کردن، با پسر 10 سالش زندگی میکنه و از 6 ماهگی به قول خودش بچهش رو به همراه خودش سفر برده. خیلی زیاد سفر کرده بود، سفر کرده و عاشق ایران هم هست، دوبار ایران اومده. و من از قبل خب یه پلنی داشتم باهاش که یعنی صحبتی کرده بودم دورا دور که باهاش بتونم صحبتی بکنم در رابطه با بحث گردشگری، چون خانم بیزینسمنیه، خیلی مارکتینگ خوب میدونه، خیلی بیزینس خوب میکنه، یه مدرسه، صاحب یه مدرسه است، مدرسه‌ای که حالا کورس‌های خیلی خاص توش برگزار میشه، مثلا خودش توی مدرسه‌اش دوره‌های میذاره برای تربیت و نگهداری حیوانات و حالا یه سری چیزای عجیب غریب. چرا این قضیه یه ذره برای من راستش اهمیت داشت؟ به دلیل اینکه یه مقدار حس ناخوشایندی اینجا گاهی بهتون دست میده وقتی که این قضیه رو بشنوین که یه ضرب المثل دارن اسپانیایی ها. چون ایران، آیران یا ایران، اگه اشتباه نکنم، حالا دوستانی که اسپانیش میدونن میتونن تصحیح کنن منو، به معنی رفتن هستش به زبان اسپانیولی. و اینا از این حالا شباهت استفاده کردن، ایران و آیران رو یه جمله ساختن که من اسپانیشش رو نمیدونم بگم و تقریبا به این مضمون، این ضرب المثل هست که اگه ایران بری دیگه بر نمیگردی و ایران رو در این حد خطرناک میدونن. اینا خودشون، این خانم اوا و نوئلیا، خب سفر کردن. نوئلیا که چندین ماه ایران زندگی کرد، اوا هم دوباره ایران سفر کرده و خیلی به شدت توی روزمره توی دوستای اطراف این ورمون بر چالش دارن که میگن، ما همیشه تا صحبت میشه میگیم نه اینجوریه، ما رفتیم، خیلی دیدنیه، خیلی دوست داشتنیه. و سر این قضیه من خیلی علاقه داشتم که با این آدم صحبت کنم و بتونم یه روزنه‌ای باز بکنم که اگر یه وقت خواستن توریستی بیارن به ایران، معرفی بشه، ویدیو بهشون داده بشه، عکس داده بشه، ریویوی گذاشته بشه که بدونن در واقع یه تشویق بشه که یه ذره این قضیه کم رنگ‌تر بشه تو این کشور. و خب مضاف بر این که دلیل اصلیش هم این که یه بیزینس برای خود من و یه کار برای خود من که کارم گردشگریه. اوا انقدر دوست داشتنیه و انقدر با انرژی که ما رو دعوت کرده بود و اصلا هم نمیشد بهش نبگی، ما به چندیل دلیل محکم اومدیم شبونه رسیدیم به شهر سن سباستیان. دیروز رو کامل تو شهر سن سباستیان بودیم، خونه اوا خوابیدیم و فوق‌العاده بود. سن سباستیان فوق‌العاده دیدنی بود، ساحلایی که داره و مناظری که داره، صخره‌ای لب ساحل، انقدر شدت این موجا زیاده که ساحلای حاشیه شهر رو پر از سنگای بزرگ، بلوکای خیلی بزرگ چیدن که یه مقدار ضرب این امواج رو در واقع بگیره، یه وقت خطرناک نشه برای سازه ها و خونه های اطراف اونجا. یه روز اونجا چرخیدیم، من خیلی لذت بردم از مناظر اونجا و از اون بیشتر لذت می بردم از دیدن صحنه هایی که مردم از خونه شون با تخته موج سواریشون یا این تخته های استنداپ پدال بوت، استنهن تخته هایی که روش وام میسن و میان پدال میزنن، از با وجود هوای سرد که خود من کلی لباس گرم پوشیدم، از در خونه با لباس حاضر وتسوت پوشیده با تخت موجاشون میومدن بیرون و تو آب کلی لذت میبردن، موج سواری میکردن. دیدن صحنه شنای خانم 80 90 ساله توی آب فوق العاده برای من حس خوشایندی بود و انرژی عجیبی میداد به آدم. شهر سن سباستیان، ما پریشبو که اونجا خوابیدیم، دیروزم که کلا توی سن سباستیان بودیم و شبونه اومدیم رسیدیم به بارسلون دیروز و امروز رو از تو بارسلون بودیم. خب بارسلون هم اسمش رو خودش بارسلونه و فوق العاده دیدنی و دوست داشتنی برای من. البته که خیلی اصراری نداشتم، اون هایلایت های مهم شهر، یک کاتدرال بزرگی یا اصطلاحاً کلیسای جامع خیلی بزرگی دارن بالای شهر و یه پارک گوئل دارن که حالا رفتیم از نزدیک دیدیم پارک رو، معماری حدوداً 100 سال پیش یه تاجریه که حالا خواسته یه باغ خیلی بزرگی رو درست کنه، یه بازی خیلی زیبایی با رنگ و شکل و حجمای مختلف داره. حالا به غیر از این هایلایت های دیدنی شهر، خب برای خود من مثل همه شهرهای دیگه سلیقه‌ای که دارم راجع به گردشگری، رستوران گردی بود و خیلی پیاده روی توی قدم‌های شهر. اما یه نکته خیلی مهم برای من داشت و تصمیم داشتم حتما برم، اونم ورزشگاه نیوکمپ بارسلونا بود. خب من خیلی فوتبالی نیستم الان، حداقل در حال حاضر این سالهای اخیر، ولی به هر حال چیزی که از بچگی تقریبا که فوتبال میدیدیم، ازش شنیدیم، ازش فیلم دیدیم، تصویر دیدیم و واقعا دوست داشتم ببینم نیوکمپ رو. امروز بعد از ظهر از بچه‌ها جدا شدم و بلیتش رو خریدم، دیشب البته بلیتش رو خریدم آنلاین و بلیتش هم حالا بخوام بگم 25 یورو بود. آره دقیقا 25 یورو، یعنی حدود 125,000 تومان بلیتش بود و خب ورزشگاه فوق‌العاده است، یه موزه ساختن، اول از فروشگاه شروع میشه، بعد موزه رو میبینید، از قدیمی‌ترین کفش‌ها، توپ‌ها، مدارک موجود توی باشگاه، پیراهن آدم‌های معروف قدیمی و فیلم‌هایی که پخش میشه، صداهایی که از ورزشگاه هست و نهایتاً کم کم میرسید به حالا رخکن بازیکن‌ها، جکوزیشون و سالن کنفرانسشون و معروف‌ترین و قشنگ‌ترین لحظه که خودم دوست داشتم ببینم، اون راهرویی که از پله‌ها بالا میری و جلوی چشمت ورزشگاه نمایان میشه. خیلی لذت بخش بود، واقعا لذت بردم. جای دوستانی که فوتبال دوست دارن و فوتبالیان خیلی خالی بود، با اینکه تماشاچی تو ورزشگاه نبود ولی ابهت و عظمت این ورزشگاه همچنان رو آدم تأثیر میذاشت و واقعا دوست داشتنی و زیبا بود. الان جلو در ورزشگاه دارم گزارش رو براتون تکمیل میکنم، اومدم از ورزشگاه بیرون، میخوام قرار بذارم برم بچه ها رو پیدا کنم، برسم به بچه ها و فردا صبح سفر من توی اسپانیا تموم میشه. حالا میگم چه جوری و چرا. ببینید من فردا صبح پرواز دارم، اما سهیلا یک روز دیگه میمونه اینجا، فردا یه کنسرت میخواد بره با نوئلیا و کنسرت رو ببینن. حالا خودش بعدن عکس ها رو میذاره توی گروه یا گزارش اگر دوست داشت میده که ببینید کنسرت کی است و چه جوری. فردا میمونه اسپانیا، پس فردا پرواز داره به سمت ایران، با پرواز مستقیم ماهان برمیگرده به تهران. اما ادامه سفر من یه مقدار خاص و متفاوته. یه پرانتز باز میکنم، یه توضیح بدم راجبش. الان خیلی از من میپرسن که خب حالا سفر تقریبا زیاد میکنیم، میپرسن که کجا رو دوست داری ببینی، مثلا من دوست دارم فلانجا رو ببینم یا فلانجا رو، تو برات کجا خیلی مهمه و دوست داشتنی دیدنش، و یا حالا اسمشو نمیذارم آرزو، ولی چون آرزو دارم من همه جا رو ببینم، ولی به هر حال دوست داری ببینی. فردا عازم مقصدی هم که شاید برای من این چنین ویژگی هایی داره، جایی که اسمشو من این بخش از سفرم رو میخوام بذارم تافته جدا بافته، چون واقعا از نظر طبیعت واقعا یه تافته جدا بافته، شاید از نظر خیلی از جهات دیگه، ولی حالا طبیعت یه نقطه متفاوتی از ما بقیه جاهای دیدنی دنیاست. برای من همیشه دست نیافتنی بوده، به خاطر همین الانم نمیخوام بگم کجا، تا زمانی که بهش نرسم یا خاکشون نبینم اجازه بدید نگم، که فردا ظهر خواهد بود. من فردا صبح ساعت 8 پرواز دارم از اینجا و میرم به مقصد، جایی که خیلی هم راستش نخواستم ازش جستجویی بکنم، استرچی بکنم یا عکسی ببینم، به خاطر همین خیلی گنگه برای خودم که اصلا چیکار میخوام بکنم. حدوداً یه هفته اونجا هستم، میخوام ببینم چیکار میخوام بکنم و کجاها رو باید ببینم. خیلی دسترسی راستش اونجا ماشین و اتوبوس و قطار و این داستانا خیلی نیست، نمیدونم چیکار باید بکنم، ولی اجازه بدید دیگه خیلی بیشتر از این اذیت نکنم، گزارش امشب رو تموم کنم، عکس ها و فیلم های سعی میکنم از امروز و دیروز براتون بذارم امشب و فردا سفرم رو تنهایی ادامه بدم به جایی که خیلی خیلی وقت منتظر ببینم اونجا رو از نزدیک. شب همتون بخیر، خدا نگهدار.